بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا بی‌ثباتی در یمن را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. دادستان کل کشور ایران میگوید آنهایی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند محارب هستند. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مراجع توسط جای نصب و عزل نمیشوند. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در این 15 روز از فصل زمستان و در حالی که از سال نو میلادی تنها 5 روز میگذره نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا بمانید. در مجله بامدادی مروری میکنیم به آخرین خبرها و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم مرتضی میردمادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید مشکلات امنیتی در یمن تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب میشود و گروه القاعده تلاش دارد که از این کشور به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی فرامنطقه‌ای خود بهره بگیرد.
We see global implications from the war in Yemen and the ongoing.
خانم کلینتون که در یک نشست مطبوعاتی در وزارت خارجه آمریکا سخن میگفت، همچنین اضافه کرد بی‌ثباتی در یمن تهدیدی برای ثبات منطقه و حتی ثبات جهان است. ما با متحدان خود برای یافتن بهترین راه مقابله با این نگرانی همکاری خواهیم کرد و مطمئناً نسبت به اینکه با مجموعه چالش‌های دشواری روبرو هستیم آگاهی کامل داریم. پس از تهدیدهای جدید گروه القاعده، سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در صنعا پایتخت یمن به حال تعطیل درآمد. وزارت خارجه ایتالیا، فرانسه، هلند و ژاپن هم دوشنبه اعلام کردند که تردد به سفارتخانه‌های خود در یمن را به حداقل رساندند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید معترضانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت میکنند طبق قانون و شرع حکمشان محارب است و هیچ گونه اغمازی در مورد آنها صورت نخواهد گرفت. وزیر سابق اطلاعات همچنین گفت کسانی که بر نظام، امام بر حق و ولی حق شورش و قیام کنند به عنوان باقی شناخته میشوند و حکمشان از نظر شرعی اعدام است. در تحول دیگر روز دوشنبه 36 نفر از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار اجرای حکم اعدام در عرض 5 روز در مورد کسانی شدند که از نظر محاکم ایران محارب شناخته می شوند. گزارش تکمیلی در مورد این طرح را در همین مجله بامدادی به اطلاع شما خواهیم رساند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز دوشنبه گفت در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده، بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب را به عنوان مجتهد انتخاب کردند. سخنان آقای رفسنجانی 2 روز پس از انکار مرجعیت آیت الله یوسف ثانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمی قم ابراز شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به 6 روزنامه و 1 هفته‌نامه تذکر داد. انتشار اخبار و تحلیل‌های مربوط به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، بحث مرجعیت آیت الله ثانی و تظاهرات مخالفان دولت در روز عاشورا از جمله دلایل این دستگاه نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در نشست خبری با خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها گفت که هیئت نظارت که مجوز انتشار نشریات را صادر می‌کند وظیفه دارد عملکرد آنها را نیز مورد بررسی قرار دهد. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین اضافه کرد روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند مثل عنصر فاسد و آلوده‌ای هستند که همه فضای مطبوعات را آشفته می‌کنند و ما با توقیف آنها سعی در تلطیف این فضای آشفته داریم.
مرداد میردمادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ آمریکا میگوید مذاکراتی را با متحدانش آغاز کرده است تا فشارها بر ایران و به ویژه بر سپاه پاسداران تشدید شود. گزارش خواهید شنید از سخنان هیلاری کلینتون. گزارش هم داریم درباره لیست عجیبی که وزارت اطلاعات ایران منتشر کرده. در این لیست 60 نهاد عمدتاً دانشگاهی و رسانه‌ای در جهان به عنوان عاملان جنگ نرم معرفی شدند. و در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم طرحی دو فوریتی پیشنهاد کردند که بر مبنایان اجرای حکم اعدام برای محارب به جای 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. از 10 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران 7 نفر بازداشت شدند. گزارشی هم داریم در این باره. اینها و بیشتر از جمله یادی از فروغ فرخزاد در سال روز تولد این شاعر و همچنین خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین تحولاتی که ظرف 24 ساعت گذشته در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. تحولاتی شامل سخنان هیلری کلینتون و همچنین گفته‌های سخنگوی کاخ سفید. همکارم الهی روانشاد بیشتر می‌گوید.
خانم کلینتون که همراه با نخست وزیر قطر در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود گفت ما همکنون گفتگوهای خود را با شرکا و همچنین کشورهای همفکر برای تشدید فشارها و تحریمها آغاز کرده ایم. او افزود هدف ما اعمال فشار بر حکومت ایران به ویژه بر عوامل سپاه پاسداران است، بدون آنکه مردم عادی در شرایط سختی قرار گیرند. مردم ایران شایسته وضعیت بهتری از آنچه همکنون در آن به سر می‌برند هستند. وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت کشورش راهکار دوگانه مذاکره و تحریم را برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تغییر سیاست خود در قبال برنامه هسته‌ایش دنبال می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تابستان سال جاری تا پایان سال 2009 میلادی به ایران مهلت داده بود که به پای میز مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 بازگردد و پیشنهادهای غرب برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ایش را بپذیرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز همین هفته اعلام کردند که غرب یک ماه فرصت دارد تا درباره مبادله سوخت اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران تصمیم گیری کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از این فرصت یک ماهه به عنوان ضرب العجل یاد کرده است. این در حالی است که برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه با رد مهلت یک ماهه ایران گفته است این غیر قابل قبول است که ایران برای کسانی که می‌خواهند به این کشور در دست یافتن به اورانیوم کمک کنند، ضرب العجل تعیین می‌کند. تهران می‌گوید که برای راکتور تحقیقاتی خود به سوختی با قرای 20% نیاز دارد، اما با پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اکتبر برای ارسال سوخت کم قنای خود به روسیه برای غنی‌سازی بیشتر مخالفت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که تنها حاضر هستند سوخت اتمی خود را به صورت مرحله‌ای آن هم در خاک ایران مبادله کنند. از سوی دیگر بیل بارتون یکی از سخنگویان کاخ سفید نیز روز دوشنبه گفت برای اینکه ایران بتواند کار درست را انجام دهد و به تعهدات بین المللیش عمل کند هنوز فرصت باقی است. آقای بارتون در عین حال اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری با اعضای کمیته امنیت ملی و دیگر مشاوران ارشد خود برای تعیین گام‌های بعدی در موضوع هسته‌ای ایران ملاقات خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرد که آمریکا تمام راه‌های مناسب را برای آوردن ایران بر سر میز مذاکره و ترغیب این کشور به انجام تعهدات بین‌المللی‌اش انجام خواهد داد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود روز دوشنبه با اشاره به وضعیت جاری در ایران گفت که واشنگتن از شواهد رو به افزایش سرکوب بی‌رحمانه مقامات ایرانی علیه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نگران شده است. در جریان اعتراض‌های 6 ماه گذشته در ایران بیش از 5000 نفر از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شده و ده‌ها تن نیز کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر شدت تهدیدهای خود علیه معترضان افزودند و تهدید کردند که بدون هیچ گونه مماشاتی با آنها به عنوان محارب که حکم آن اعدام است برخورد خواهند کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حدود دو هفته پیش وزیر اطلاعات ایران در انتقادی شدید و لحن به معترضان پس از انتخابات گفته بود که 80 مؤسسه و نهاد بیگانه شناسایی شدند که در ارتباط با این اعتراضات بودند. روز گذشته هم معاون خارجی وزارت اطلاعات اعلام کرد 60 مؤسسه و نهاد در فهرستی معرفی شدند و نام اونها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که به گفته او بیگانه و برانداز هستند. این فهرست عجیب شامل نام بسیاری از دانشگاه‌ها و رسانه‌های شناخته شده در سطح جهانی است. همکارم کیومرث روشن نگاهی دارد به اظهارات معاون خارجه وزارت اطلاعات.
معاون خارجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که متن آن به صورت یکسان در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده است، اسامی 60 بنیاد و مؤسسه را که به گفته این مقام امنیتی با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در ارتباط هستند را اعلام کرده است. این مقام امنیتی در اظهارات خود شبکه‌های رسانه‌ای، ماهواره‌ای و اینترنتی به گفته وی معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی را شامل رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور و برخی از سایت‌های اینترنتی دانسته و از آنها به عنوان مصادیق سازمان‌های برانداز بیگانه نام برده است. در لیست منتشر شده وزارت اطلاعات ایران نام برخی از مؤسسات غیر دولتی و مراکز دانشگاهی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر به چشم می‌خورد. در این فهرست دانشگاه ییل که از دانشگاه‌های معتبر در آمریکا به شمار می‌رود، از جمله نهادهای مرتبط با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی معرفی شده است. همچنین مؤسساتی چون جامعه باز، مرکز وودرو ویلسون، خانه آزادی و مؤسسه هیفوز که در سالهای اخیر بارها از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران مورد اتهام واقع شدند، نیز در لیست وزارت اطلاعات ایران به چشم می‌خورند. معاون خارجه وزارت اطلاعات ایران که در گزارش رسانه‌های این کشور نامی از وی برده نشده است، در اظهارات خود گفته است هر گونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیادهای جریان جنگ نرم غیر قانونی و ممنوع می باشد. وی همچنین دریافت هر گونه کمک های نقدی و غیر نقدی از خارج کشور برای جریانات و احزاب و گروه‌های سیاسی را غیر قانونی دانسته است. این مقام امنیتی در حالی اسامی 60 بنیاد و مؤسسه بیگانه را منتشر کرده است که پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد از شناسایی 80 مؤسسه، بنیاد، صندوق و نهاد بیگانه در زمینه جنگ نرم خبر داده بود. آقای مصلحی معترضان به نتیجه انتخابات را همسو با جنگ نرم دانسته و گفته بود ایجاد تغییر در رفتار کارگزاران حکومتی و مردم، تغییر رژیم و فروپاشی نظام از درون عمده اهداف جریان فتنه و سران استکبار در مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. جنگ نرم واژه‌ای است که در ماه‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم متهم شده‌اند که در خدمت این جنگ هستند. دستگاه قضایی ایران از 6 ماه گذشته تا کنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای منتقد دولت را به بهانه ارتباط با جنگ نرم علیه نظام بازداشت و برای آنها احکام سنگینی صادر کرده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دیروز 36 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی پیشنهاد کردند که بر مبنای آن اجرای حکم اعدام برای محارب به جای 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. در این باره بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی را.
به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز، ارگان جناح اقلیت مجلس، 36 نماینده حامی دولت محمود احمدی نژاد در قوه مقننه با ارائه طرحی دو فوریتی خواستار الحاق یک تبصره به ماده 236 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شدند. به موجب تبصره پیشنهادی این نمایندگان در جرایم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود، زمان اجرای حکم از 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. بر اساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حکم کسانی که از سوی دادگاه به محاربه محکوم می شوند، اعدام است. به گزارش پارلمان نیوز، روح الله حسینیان از چهره‌های شاخص اصولگرای حامی محمود احمدی نژاد در مجلس، از طراحان اصلی این طرح به شمار می آید و نمایندگانی مانند احمد بیقش، فاطمه آلیا، حسین فدایی، حمید رسایی، محسن کوهکن و الیاس نادران آن را امضا کردند. امضا کنندگان این طرح در توجیه آن به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین را به عنوان علت درخواست خود برای کاهش مدت زمان اجرای حکم محارب عنوان کردند. به دنبال تظاهرات گسترده مخالفان دولت در روز عاشورا که با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، برخی از نمایندگان مجلس از آمادگی برای فراهم آوردن بسترهای قانونی به منظور محاکمه سریع بازداشت شدگان خبر داده بودند. پیشتر آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به درخواست‌های برخی از چهره‌های حامی دولت برای برخورد قاطع با فتنه‌گران گفته بود، چارچوب‌های قانونی و شرعی محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند. گاهی تلقی که عده‌ای از سرعت دارند، واقعاً با آنچه که حسب قانون ما می‌توانیم انجام دهیم با هم توافقی ندارد. پایان نقل قول. این در حالی بود که آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از اینکه قوه قضاییه نمی‌تواند مانند اوایل انقلاب بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات را محاکمه کند، ابراز تأسف کرد. این روحانی حامی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت شدگان را از مصادیق بارز مفسد فلعرض خوانده بود. پیش از این نیز غلام حسین محسنی ایجایی، دادستان کل کشور، درباره اعدام برخی از دستگیر شدگان روز عاشورا گفته بود عزم دستگاه قضایی برای اعدام حداقل 3 تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شدند جدی است. با توجه به اینکه شمار زیادی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه و به ویژه بازداشت شدگان حوادث خونین روز عاشورا همچنان در زندان به سر می‌برند، چنین تهدیداتی فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به شدت نگران کرده است. در این میان طرح نمایندگان حامی دولت برای کاستن از زمان اجرای حکم اعدام در مورد کسانی که به محاربه با نظام متهم می‌شوند در حالی ارائه شده است که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان‌های حامی حقوق بشر، ایران در کنار چین بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.
خواستم به این نماینده های مجلس بگم شما ناراحت جامعکان خود دانستین، یاد بدم برای امام حسین میسوزه. امام حسین چه وقتی به ولایت فقیه داره؟ کی آمده بگه مرگ بر زده ولایت فقیه؟ شما خود دانی شعار درست کردین. سلام به امام جسد ابراهیمی هستم از کرمانشا.
قاسمی هستم از بندر عباس. میخواستم یه پیامی به برادرای بسیج نیروی انتظامی ضد شورش بدم. واقعا دولت مردا اگر راست میگن حتی یک بار شده یه دونه پیام انتقادی یا یه چیزی از تو رسانه‌هایی که خودشون قبول دارن ادعای دموکراسیشون میشه پخش کنن. به خودتان بیاین، هموطنهای خودتان را به خاطر حق و حقیقت نکشید.
آقای محمد نجار، آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با این تهدیدا موج سبز ساکت نمیشینه. با دستگیری آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، هر کدام از این ملت خودشون یه خاتمی، یه موسوی، یه کروبی هستن. موج سبز ساکت نخواهد نشست. مردم رو تهدید نکنید.
بنده یک بسیجی هستم و آماده شهادت هستم و نمیگذارم اجنبیای انگلیس و آمریکا برای مملکتم تصمیم بگیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
از 10 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، 7 نفر در بازداشت هستند. نیلوفر گلکار، یکی از اعضای این کمیته که در کانادا به سر می‌برد، در گفتگو با همکارم رویا کریمی درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان چنین می‌گوید:
الان 7 عضو ما بازداشتن که آخریناش پریسا کاکایی و مهداد رحیمی بودن که پنجشنبه بازداشت شدن و پریسا شب بعدش تماس میگیره که میگه 209 منتقل شدم، اما از وضعیت آقای رحیمی هنوز خبری نیست.
کمیته حقوق گزارشگران حقوق بشر در ایران چند عضو داشته که 7 نفرشون در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن؟
حدودا نزدیک 10 عضو داشته که 7شون الان بازداشتن. آقایان سعید کلانکی و سعید جلالی فر که 10 آذر بود بازداشت شدند، به بند عمومی زندان نوی منتقل شدند. بعدش خانم نظرآهاری، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی و سعید حائری بازداشت شدند که شیوا هفته پیش اعتصاب قضایی خوش کرد، حالش بد شد، بهداری منتقلش کردند. ولی از وضعیت کوهیار گودرزی و سعید حائری اصلا ما هیچ خبری نداریم.
خانم گلکار، آیا تا به حال این افراد تفهیم اتهام شدن و مشخص هستش که به چه جرمی بازداشت شدن؟
تفهیم اتهام مشخصی به ما اعلام نشده، ولی دیدیم تحت فشارم به خاطر سایت، چون سایت یه سایت حقوق بشریه و اخبار موارد نقض حقوق بشر در ایران از طریق سایت منتقل میشد. خواست بازجویی این بوده که سایت بسته شه.
آیا شما سایت رو مسدود کردید یا خیر همچنان داره به کار خودش ادامه میده؟
خیر، این سایت همچنان داره به کار خودش ادامه میده، چون سایت وظیفش اطلاع رسانیه و به خصوص تو این شرایط که سرکوب و بازداشت بسیار گسترده است و از داخل زندان خبری نیست، این سایت باید به حیات خودش ادامه بده تا بتونیم بلکه مقادیری هرچند اندک از اخبار داخل زندان و موارد نقض حقوق بشر رو بتونیم منتشر کنیم، بلکه یه نظارتی اعمال شه، به خصوص با وجود تهدیداتی که میشه سایت و دیگر افرادی که بازداشت شدن و تحت فشار هستن که با گروه های خارج از کشوری بستن و لوایحی که همین امروز من دیدم به مجلس رفته راجع به اعدام 5 روزه محاربین و ممکنه اتفاقات ناگواری در آینده رخ بده و وجود این سایت ها برای اطلاع رسانی واقعا ضروریه.
خانم گلکار، آیا همچنان از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر فردی هم در ایران کار میکنه یا تمام سیستم به خارج از ایران منتقل شده؟
اعضای باقی مانده داخل ایران هستند. آقای سعید حبیبی و آقای حسام میثاقی هم احضار شدند، در خطر بازداشت قرار دارند. یکی از کارهای مشخصی که از ابتدا سایت روش فوکوس کرد بخش اخبار داخل زندان بود و مواردی که حقوق زندانیان داخل زندان نقض شده و اتفاقاتی که اونجا میفته و این خب خیلی تاثیر میذاره روی شرایط زندانیا و بهبود شرایط اونا. بخاطر همین فکر کنم یکی از دلایل اصلی سرکوب سایت این باشه.
نیلوفر گلکار بود، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و برای دسترسی به وبسایت radiofarda.com فیلتر شکن آخر ما هست میززرد.com. تکرار میکنم میززرد.com. و گزارشی دیگر، فروغ فرخزاد اگر زنده می بود امروز 75 ساله می شد. یادی از این شاعر نوپرداز معاصر در گزارش همکارم شهرام میریان.
و در میان ما کسی نیست که بداند کتاب کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. مانند فاخت برای انصاف می نالیم و نیست انتظار نور می کشید و اینک ظلمت است.
فروغ فرخزاد در دیماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در بهمن ماه 1345 بر اثر حادثه رانندگی در همین شهر از این دنیا رفت. شاعری که در 18 سالگی نخستین مجموعه شعرش را با نام اسیر منتشر کرد و در سالهای بعد دیگر آثارش دیوار، اسیان، تولدی دیگر و بالاخره ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد انتشار یافت. فروغ فرخزاد در این آثار با مضامین گوناگون نگاه خود را بی پرده و آشکارا به زندگی و پیرامونش بازتاب داده. شعر برای فروغ مانند رفیقی است که به گفته خود وقتی به سراغش می رود با او به راحتی به درد دل می نشیند و در نهایت جفتی است که کاملش می کند.
آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرد. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به سبز نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید.
فروغ فرخزاد شعر و هنر را گونه نیاز ناآگاهانه برای مقابله و ایستادگی در برابر مرگ و زوال می دانست و می گفت انسانهایی که به شعر و هنر روی می آورند زندگی و مرگ را بیشتر در می آبند. اینها تراوش‌های فکری فروغی است که از 14 سالگی با سرودن غزل وارد دنیای شعر شد، دنیایی که بعدها دیگر درهای هنر، نقاشی، بازیگری و فیلم و سینما را هم به رویش گشود. فروغ فرخزاد در سال 41 خورشیدی به تبریز رفت و فیلمی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است یک سال بعد این فیلم در جشنواره جهانی اوبرهازن در آلمان به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلم مستند را نصیب فروغ فرخزاد کرد.
چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟
من نمیدانم، من هیچ کدام ندارم.
خود اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ما خورشید، گل، بازی.
تو حالا اسم چند تا چیز زشت بگو.
دست، کار.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح و تأثیرگذار در حالی که 32 سال داشت در یک حادثه رانندگی در تهران از این دنیا رفت. پس از مرگ فروغ آثارش به حدود 20 زبان از انگلیسی و فرانسه و آلمانی گرفته تا عربی و ژاپنی و کره‌ای ترجمه شد. اشعار فروغ فرخزاد همچنین با صدای هنرمندان در گستره‌های گوناگون خوانده شده که یکی از تازه‌ترین آنها آلبومی است با نام بار دیگر تولدی دیگر با صدای نیکی کریمی بازیگر سرشناس و کارگردان سینمای ایران.
چرا توقف کنم؟ چرا؟ پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند. افق عمودی است. افق عمودی است و حرکت و واروار و در حدود بینش سیاره های نورانی میچرخند. چرا توقف کنم؟ چرا؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش که به یاد کردی از شاعر شعر ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، میرسیم به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب نگاهی دارد به تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داور دیدار تیم‌های ملی ایران و سنگاپور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، باو جیسان داوری از کشور چین به همراه دو هموطنش بازی برگشت ایران سنگاپور در چارچوب دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا را قضاوت خواهند کرد. این مسابقه عصر چهارشنبه به وقت محلی در ورزشگاه سنگاپور انجام خواهد شد. طبق آخرین خبرها از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در سنگاپور، این تیم روز گذشته تمرینات آمادگی خود را در یکی از ورزشگاه‌های این شهر انجام داد. تیم‌های ایران و سنگاپور به همراه تایلند و اردن در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در کنار یکدیگر قرار دارند. در این گروه در حال حاضر ایران با 7، سنگاپور با 6، تایلند با 5 و اردن با 4 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی قرار دارند. در عرصه ورزش داخل ایران روز گذشته فراز کمالوند سرمربی جوان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از این تیم جدا شد. تراکتورسازی که بعد از گذشت نزدیک به 8 سال در فصل گذشته با هدایت کمالوند از لیگ دست اول به لیگ برتر صعود کرد، باعث شد که در میان هواداران تبریزی شوق و شور ایجاد شود. در هنگام بازی‌های خانگی تراکتور در تبریز نزدیک به 70,000 تماشاگر در ورزشگاه تیم محبوب خود را تشویق می‌کنند که این تاکنون در هیچ شهری به غیر از تهران سابقه نداشته است. فراز کمالوند با 36 سال سن عنوان جوانترین سرمربی لیگ برتر فوتبال ایران را در کارنامه دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، پس از جدایی فراز کمالوند از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، ناصر شفق مدیرعامل این باشگاه حسن آذرنیا را به عنوان سرمربی جدید تراکتورسازی معرفی کرد. تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران روز گذشته در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم استقلال تهران به نتیجه مساوی 1-1 رسید. تیم فوتبال امید ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانجو و مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن آماده می‌کند، در حال سپری کردن 12th مرحله از اردوی آماده سازی است. و زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته با حضور در باشگاه سرخپوشان تهرانی به طور رسمی برگه تسویه حساب مالی خود را امضا کرد و از این باشگاه جدا شد. کرانچار هفته گذشته و بعد از اینکه علی دایی به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد، طبق توافقی دو طرفه با مسئولان باشگاه پرسپولیس از این تیم جدا شد. فریبرز علی، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز ما بود. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد به وقت ایران با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. یک بار دیگه یادآوری می‌کنم می‌تونید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا را از نظرها و دیدگاه‌های خودتون با خبر کنید. 2042-02-21-12-41-13. روز خوش.
با جهان امروز رادیو فردا.
فراتر از خبر.
برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
از رادیو فردا.
همایون شجریان از خوانندگان موسیقی سنتی ایرانی اسفند ماه امسال به مدت 3 شب در برج میلاد تهران به روی صحنه می رود. در کنسرتی که با نام آب نان آواز و با آهنگسازی علی قمصری برگزار می شود، همایون شجریان به همراه گروه ارکستر مجلسی ایرانیان اجراهای متفاوتی را به روی صحنه می برد. بخش نخست این کنسرت به صورت بداهه‌نوازی تار و کمانچه و آواز است و سپس با همراهی ارکستر قطعاتی از آلبوم نقش خیال اجرا می شود. در بخش دوم نیز همایون شجریان قطعاتی را در 4 گاه و بخش های را نیز در مایه بیات اصفهان به اجرا می گذارد. کنسرت همایون شجریان به مدت 3 شب از 16 تا 18 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. او قرار است به زودی آلبومی را نیز با نام آب نان آواز به آهنگسازی علی قمصری وارد بازار کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
سکوت یه فاصل است برای لمس لحظه ها، یا سکوت رو بشکن و بزن به سیم عشق ما. بخون برام از اون شهید که چشم من تو رو شناخت، واسه رسیدن به تو تموم زندگی شما. دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من داشت، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم، تو گرفتی از نگاه دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من نداشت، رو دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. یخوای سردم نگات وقت شکستن آفشه، یه سکوت و بشکن و به هم نگو دوستم داری، فقط یه بار به من نگو که عشقم و باور داری. دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من نداشت، خرو دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت.
انتخاب از شما.
به تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه های فارسی چند سال گذشته رو در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموعه برنامه های ترانه های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
Thank you. وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
تازه‌های جهان دانش.
شاید شما اگر بشنوید که به عنوان مثال مسیر رسیدن به خانه اقوام به جهت جنوب و پس از چهارراه 300 متر به سمت غرب است، کمی گیج بشوید. در بسیاری از جوامع از کلمه‌های راست و چپ و مستقیم برای تشریح مسیر استفاده می‌شود، چرا که هر کس موقعیت جغرافیایی خود را نقطه مبدأ می‌داند. اما در آفریقا قبایل دامدار از گزینه‌های شمال، جنوب، شرق و غرب استفاده می‌کنند که همواره یکسانند. این نتیجه تحقیقی است که دانشمندان با مقایسه 50 کودک آلمانی و 50 کودک صحرانشین آفریقایی انجام دادند. در حین این پژوهش روشن شد که کلمه‌های راست و چپ در فرهنگ کودکان آفریقایی جایی ندارد، بلکه بچه‌ها مثلا می‌گفتند این قاشق در شمال بشقاب قرار دارد.
Thank you. سفر نداشتی، بس گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی، رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. بی تو کدوم ستاره پا بشم بذاره، ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تو چه مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی، رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش
خلبان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جرف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز خونهای آلزا فروش اعضای بدن سوگند بغرات ایخی برو دنبال پول به جیب زنن اینجا
ایشی سر جوش نیست
مهندس ها زدن تو کار واردات و صادرات فاشیستای دیروز نیست شدن رهبر اسلام مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست اینجا همه از این موجود هست ولی کسی سر جاش نیست حالا اونه که کاری بلدن همشون بیکارن مسئولین زیرابت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر کارای بزرگ دست آدم های حقیق دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی درویشای آپارتمانی قطبای عرفانی نمای شهرتی بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن دیپلومه های بیکار فراری سربازی نوجوانای کرج قهرمانای دختر بازی ده بابدی